بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب فرمایشات مرحوم آقای صدر بود در باره استعمال. مرحوم آقای صدر گفته بودند که استعمال عبارت است از اراده تلفظ به لفظ از آن جهت که صلاحیت دارد تا معنا را در ذهن مخاطب ایجاد کند. گفتیم علت این که به این تعریف رسیدند اینه که ایشون بین اراده استعمالیه و اراده تفهیمیه فرق می‌ذاشتند. می‌گفتند ای بسا جای استعمال هست اما اراده تفهیم در اون نیست. قصد متکلم استعمال است اما قصد تفهیم نداره، مثل جایی که عمدن مجمل صحبت میکنه. در نتیجه گفتند لفظ از اون جهت که صلاحیت داره، ولی ممکنه این صلاحیت به مرحله فعلیت نرسه، در مرحله شأنیت باقی بمونه. شما لفظی رو بیان میکنید، این لفظ صلاحیت این که معنا رو به ذهن برسونه داره، اما این صلاحیت در همین مرحله صلاحیت باقی میمونه، به فعلیت نمیرسه. پس از دیدگاه مرحوم آقای صدر استعمال عبارت بود از همین تلفظ و الفاظ از اون جهت که صلاحیت دارد. در این باره یه نکته ای را عرض کنیم. و اون این که ما وقتی میخواییم یک چیزی رو تقسیم کنیم، باید مقسم رو حتما به گونه ای تقسیم کنیم که شامل همه اقسام بشه. الان شما میگید آقا انسان چیست؟ اگه گفت انسان اونیست که پوستش سفیده، خب این شامل انسان‌های سیاه پوست نمیشه. نباید به گونه‌ای تعریف بکنیم که برخی از اقسام از تحت تعریف ما خارج باشه. با توجه به این مسئله عرض میکنیم استعمال خودش تقسیم میشه به استعمال حقیقی، مجازی و غلط. استعمال غلط اون استعمالی است که لفظ در او صلاحیت این که مطلبی رو به شما برسونه، معنایی رو به شما منتقل بکنه نداره. در استعمال غلط صلاحیت انتقال معنا من اللفظ وجود نیست، وجود نداره دلش. شما به جایی که بگید زید بگید دیز، دیز صلاحیت القاء معنا نداره. لذا اینکه ایشون اومدن تقسیم رو این گونه گفتن، تعریف رو این گونه گفتن که استعمال یعنی اراده تلفظ به لفظ از اون جهت که لفظ صلاحیت دارد، این از این جهت کامل نیست سخن. چرا؟ چون اصلا شامل استعمال غلط نمیشه. به این لسان استعمال غلط استعمال نیست. چون میگید استعمال تلفظ به لفظ صلاحیت داره، در استعمال غلط تلفظ به لفظ صلاحیت دار نیست. لذا به این بیان این تعریف ایشون شامل غلط ها نمیشه. پس چه کنیم؟ به نظر میرسه باید یه قید دیگه ای رو اضافه کنیم، بگیم استعمال عبارت است اراده تلفظ به لفظ از اون جهت که متکلم تصور میکنه که لفظ صلاحیت داره. متکلم فکر میکنه این صلاحیت داره، که حالا اگر این فکر متکلم مطابقه با واقع بود میشه استعمال صحیح، اگه فکر متکلم مطابقه با واقع نبود میشه استعمال غلط. لذا تعریف رو باید یه قید دیگری رو بهش اضافه کرد. بله؟ اینم وسط این بحث رو بریم سر یه بار دیگه بفرمایید گوشید. اراده حالا که از اشکالا دومی که بعدن میکنی تعبیر آقای صدر، ایشون میگه چون ابتدا دیروز تشریف نداشتید اشکال از اینه که دیروز گفتن استعمال رو گفتن فرقش با دلالت تصوری اینه که در استعمال اراده وجود داره، اون وقت گفتن اراده سه نوع اراده است: اراده استعمال، اراده تفهیم، اراده جدی. اب نداره اونجا میتونیم به نوعی بیاییم قیدی بذاریم، بگیم متکلم اگر این گونه میکنه خودش رو به احتساب اینکه کنه این میتواند اغفال میکنه. غلط اختیاری هم معمولش بشته میگن غلط دیگه، اون میگه اصلا کنه سرکار گذاشته. پس استعمال طبق نظر آقای صدر عبارت شد از اراده تلفظ به لفظ از اون جهت که لفظ صلاحیت داره تا معنا رو در ذهن مخاطب ایجاد کنه. بعدم میگفتن استعمال از آوردن عبارت، از آوردن لفظی که این میتونه، یعنی مقدمات اعدادیه در تعبیر ایشون، یعنی زمینه سازه که معنای معینی رو در ذهن ایجاد کنه. چرا گفتن زمینه سازه؟ برای اینکه ممکنه این به فعلیت نرسه. نکته ای که حضرت آقای عباسی گفت، اینم نکته دوم عرض ما به آقای صدره. بس نکته دیگر ما به آقای صدر اینه، اون سومین بند، شما میگید استعمال اراده تلفظه، این قید اراده رو برشی آوردی. آقای صدر به صراحت میگه استعمال همون اراده استعمالی است، در حالی که اینجوری نیست. استعمال از افعال جوارحی است. جوارحی یعنی یه وقت شما دستتو تکون میدی، یه وقت پلک میزنی، یه وقت زبان باز میکنی، سخن میگی. افعال جوارحی ما مبتنی بر اراده، نه اینکه اراده همون افعال باشه. اینکه من دستم رو تکون میدم، این دستکان دادن من اراده دستکان دادن نیست. دستکان دادن مبتنی بر اراده است. تلفظ مبتنی بر اراده تلفظه، نه اینکه خود همون اراده همون تلفظ باشه. لذا شاید این سبق قلم مقرر باشه. استعمال اراده استعمالیه نیست. بله همینه، غلطه. استعمال اراده استعمالیه نیست، استعمال مبتنی بر اراده استعمالیه. شما میگی آقا آب مبتنی بر بارانه، نه اینکه آب همان بارانه. آبی که تو جوب داره میاد، آبی که تو شیره همین در دستشویی میاد، این مبتنی بر بارانه. اگر باران به کهساران نبارد، به ساری دجله گردد خشک‌رودی. ولی الان دجله بارون نیست. استعمال مبتنی بر اراده است. اما اینکه شما میگید استعمال همان اراده است، این در تعریف حضرت آقای صدر با مشکل مواجهه. لذا به صراحت چون در عبارتشون بود، اگه به کنایه گفته بودن آدم خب میگفت رد میشد، اما چون به صراحت گفتن و نظر اشکال بهش وارد. دومین اراده هم که خوندیم که اراده تفهیمیه بود، و سومین اراده هم اراده جدیه. عبارت آیسته چون عبارت پایمونه، تا کجاش خوندیم؟ صفحه 10 مال پیروز بوده، دیروز بوده، صفحه 11. بله الارادت الاستعمالیه، این عبارت رو بخونیم چون عبارت چون مفیده. بله الارادت الاستعمالیه عبارت عن ارادت تلفظ به لفظ ولیکن لا به اما انه صوت مخصوص. اینو دیروز اشاره کردم، گفتم ممکنه شما یه گوشه هستی طرف خدای نکرده زبانم لال فکر میکنن مردی، میخوان بذارنت برن، شما شروع میکنی به حرف زدن، غرضت نیست معنایی رو القا کنی، غرضت اینه که بگی آقا من زندم، صوت مخصوص میخوای از زبان در بیاری، این استعمال نیست. استعمال اراده تلفظ به لفظ به ما انه دالون به حسب طبعه صالحون فی حد ذاته، برای چی؟ لایجاد صورت المعنا فی الذهن. فارادت الاتیان به ما یصلح للدلاله، اراده این که اتیان کنه با آن چیزی که صلاحیت دلالت دارد علا معنا دلالت بر یک معنایی، به ما انه یصلح لذلك فهیه هیه ارادت الاستعمالیه. والمراد به هذه الاراده هو نفس الاستعمال، اینجاست که گفتم این صراحت عبارت شونه، همین اراده همون استعماله، نه خیر، این اراده مقدمه استعمال. و این شیط قلت انل اتیان به لفظ، اتیان به لفظ مقدمه اعدادیست، یعنی آماده میکنه لیل انتقال الى صورت معنا معین، فا ارادتهو به ماهو و مقدمتون اعدادیه لذالکه ارادتون استعمالیه. این که کسی آمد اراده کرد این رو به ماهو و به کار رو بره، این اراده استعمالیه.
اراده استعمالیه،
بله، ولی بالاش والمراد به هازل اراده و نفس الاستعمال، اینش اشکال داره. خب ولو فرز عدم و توفر المقدمات الاخرى الدخيلة في الدلالة كما في موارد تعمد الاجمال، عمدن اجمال به کار میبره، مقدمات دیگه در کار نیست، اما چون لفظ صلاحیت داره ولو بقیه مقدمات نیامده، این صلاحیت فی حد نفسش یکفی. اسانیه، خب اون اراده دوم، اراده دوم چی بود که آقای سعد گفت؟ الارادت و تفهیمیه و هیه ارادت و تفهیم المعنا تصورن به لفظ و اختار این فعلا، اراده میکنه که یک معنایی رو در ذهن طرف مقابل چه کار کنه؟ تفهیم کنه. فرق اراده استعمالیه و اراده تفهیمیه چی بود؟ اراده استعمالیه اراده بیان لفظ بود، اراده تفهیمیه اراده تفهیم معناست. میگن و فرق هذه الاراده عن الاولى، فرق اراده تفهیمیه از اراده استعمالیه اینه که ان متعلق هذه الاراده تفهیم و اختار الفعلی بالفعل، میخواد اینو تفهیم کنه، اما و متعلق تلک الاختار الشعنی، متعلق اون اختار شعنیست، ممکنه بشه ممکنه نشه، متعلق این اختار فعلیست بالفعل. ای اعداد شعنی نشینی اعداد لل اختار الملائم مع الفعلیه و عدم ها، اختار که سازگاره به فعلیت برسه یا نرسه. سومین اراده، اراده جدیست. اراده جدی کجاست؟ و ذالکه ان من یرید ان یختار المعنا تصورا فی ذهن سامع کسی که اراده میکنه معنایی رو در ذهن سامع اختار بکنه به ذهن سامع برسونه، گاهی اوقات قد یکون حازلن، گاهی اوقات شوخی میکنه، حزله، ولا تکون فی نفس حال حقیقتا تناسب و ذالک المعنا. تناسب و ذالک المعنا چیه؟ من جعل حکم او قصد حکایت ای غیر ذالک و هذه الاراده جدیه تختص به موارد استعمال الجمل تامه. اما در مورد کلمات افرادیه و جمل ناقصه این نمیاد. این نکته رو بگم، اراده جدیه یک نوع اراده تصدیقیه. شما در رابطه با شوخی نمیتونید در کلمات شوخی کنید، در جمله شوخی میکنید. یعنی اگه من به شما میگم شیر، شوخی نیست که توش، نه جدیه نه شوخی. اما کجا شوخی میاد؟ اونجا که میگم شیر پشت در است، حالا میخوام شما رو بترسونم. شما اگه بگی چاقو، این نه اراده جدیه توشه نیست. پس چی توشه؟ صرفا اراده تفهیمی است، این که شما بدون چاقو تو ذهنه. اما گفتم سر اسماعیل را با چاقو ببر، حالا اگه عوامر امتحانیه بود جدی نیست، اگه عوامر غیر امتحانیه بود جدی. اما بگم سر اسماعیل چاقو، تا اینجاش نه جدیه نه غیر جدی، اصلا نوبت به اراده جدی به اراده عدم جدی نمیرسه. در هر صورت شما در تصورات و جملات ناقصه که همین تصورات یک نوع از تصوراته، شما در اینها نوبت به این که بگید اراده جدی داره یا نه نمیرسه. در تصورات در مقابل تصدیق ها، در تصورات ما صرفا اراده تفهیمیه داریم و اراده استعمالی. اگر بخوایم فرمایش آقای صدر رو جمع بندی کنیم، اینه که در اراده جدی متکلم قصد شوخی نداره، قصد داره یه حالت حقیقیه مناسبه با کلام رو که ایشون توضیح نده، داره ما توضیح میدیم راجبش. این حالت حقیقیه مناسبه کلام اجمالگویی. نکته مهمی که وجود داره اگه بخوایم جمع بندی کنیم اینه که متکلم اراده میکنه تکلم. به خودتون رجوع کنید ببینید این در وجود همتون است. شما الان میخوایید بگید آب بیاور، اراده میکنه تکلم رو، اراده میکنه که این آب بیاور رو در وجود خودش در تلفظ بیاره. این که اراده کردید بگید آب بیار، چرا؟ گاهی اوقات غرضتون تفهیم مخاطبه، گاهی غرض تفهیم مخاطب نیست. پس تلفظ احتیاج به اراده داره. تلفظ یعنی استعمال، اراده تلفظ یعنی اراده استعمالیه. این اراده استعمالی خودش علت داره. چرا اراده کردی استعمال کنی؟ اراده استعمالی گاهی علتش اراده تفهیمه، گاهی اراده تفهیم نیست. اون جایی هم که اراده تفهیمه گاهی علتش اینه که میخوای مراد جدی خودتو به طرف بفهمونی، گاهی اوقات میخوای سر به سرش بزنی. این کلام آقای صدر نیستان، تکمیل شده یه فرمایش ایشون. پس متکلم اراده میکنه به لفظ تکلم کنه، این اراده استعمالی است. علت این اراده استعمالیه گاهی میخواد تفهیم کنه اراده تفهیمیه، گاهی نه نمیخواد تفهیم کنه، اجمال گویی. همون حالا بگیم همین تفهیم دیگه. حالا اینی که میخواد تفهیم کنه گاهی میخواد بیان محافظ ضمیر کنه، میشه اراده جدیه. گاهی نمیخواد بیان محافظ ضمیر کنه، میخواد شوخی کنه. پس این سه اراده اگر بخوایم حرف آقای صدر رو به نوعی جمع بندی کنیم، اینها در سلسله علل همه. استعمال این الفاظ از زبان شما خارج میشه. این استعمال اراده کرده اید استعمال را، اراده استعمالیه. چرا اراده کردی استعمالو؟ چون میخوام تفهیم کنم، اراده تفهیمیه. چرا میخوای تفهیم کنی؟ چون میخوام محافظ ضمیرم رو بگم، اراده جدیه. اینا به صورت سلسله میاد. این که آقای صد در کلامش به نوع اینها رو در اداد هم در عرض هم قرار داده بود درست نیست. اینا در طول همه، البته ایشون فرمایششون عرض نداره، ظاهرش نه. در عرض هم نیستن، در طول همه. و اراده استعماری هم با استعمال فرق میکنه. اینو نگه دارید، این بیس اصلی و اون مطلب اصلی است که در آینده بحث خودمون در استعمال رو سوار میکنیم. بحث الانه استعمال افناء لفظ نیست. افناء اینا شعاریه، مجازگویی. استعمال تلفظه، مثل اینکه استفاده از لیوانه. استعمال اون استفاده است. شما قبلن لفظی رو برای معنای وضع کردی، از این کاری که قبلا کردی استفاده میکنی. مثل اینکه قبلا کسی لیوان درست کرده، الان میره استعمالش میکنه، چی آب میزه توش میخوره. فردام ده بال عرض روزه بگیرید. هست فردا؟ بس فردام پیشواز بگیرید. روزای یک شنبه ذوالقعده یه نمازی داره از امام رضا، خیلی تاکید شده روش، امروز رسیدین انجام بدین یک شنبه های ذوالقعده. حالا بعدن چیز شو نقل کن. خب حالا ببینیم این قاسم آب بخوریم، یه این همه حرفت روش دارم. این فردا باید روزه گرفتن، پس فردا معلوم شد. خب پس استعمال یعنی تلفظ به کلام، به لفظ. این استعمال طبیعتا مثل هر فعل ارادی دیگری اراده لازم داره. اون اراده او میشه اراده استعمالیه. اراده استعمالیه، چرا که اراده کردی استعمال رو؟ میخوای تفهیم کنی، پس اراده تفهیم داشتی، میشه مقدمه اون. چرا اراده کردی تفهیم کنی؟ چون میخوام محافظ ضمیرم رو بگم، میشه اراده جدی. این تا اینجای کلام آقای سعد. بعد اینجا رو نگه داریم، اگر اینجا بحث ما در رابطه با فرمایش آقای سعد رو تموم میشد، میشد میتونستیم بریم برگردیم بحث استعمال رو تمامش کنیم. ایشون از اینجا میگه ما طبیعی بحثم هستان داریم نقد میکنیم بحثشون رو، برای اینکه گفتم قبل ایشون که بحث نکرده، ایشون تقریبا اولین کسی که این بحث رو منقح بحث کرده، یه مقدار بحث به هم ریخته، طبیعیه که هست. از اینجا ایشون وارد شروط میشه، میگه این استعمال شروطی داره. اولین شرطش اینه که لفظ صلاحیت داشته باشه. لفظ دارای صلاحیت این باشه که بتواند معنا رو القا. بعدم میفرمایند که این که این شرط هست، که میگه آقا چرا این شرطه؟ میگن از تعریف در اومد. شما در تعریف چه گفتی؟ گفتی اراده تلفظ به لفظ از آن جهت که صلاحیت دارد، پس باید صلاحیت داشته باشه. اینجا که میرسه ایشون میفرماید که این صلاحیت ناشی از سه امر میتونه بشه. یک، ناشی از وضع به صورت مباشر. اسم اینو از فردا میذاریم سبحه، تسبیح. این نامگذاری خودش میشه چی؟ میشه صلاحیت برای این لفظ. لغت تسبیح هم حالا که تشمیم افتاد داریم تو تاریخ. سیوطی کتابی داره در رابطه با تسبیح که اونجا یه روایتی نقل میکنه که پیامبر یعقد از تسبیح به یده. میگن اول کسی که تسبیح مثلا درست کرده خود پیامبر بوده، که تسبیح رو به دست مبارک خودش گره میزد که حالا دو معنا میتونه داشته باشه، یکی این که یعنی درست میکرده، این که پاره شده و داشت گره. پس یک صلاحیت، صلاحیت ناشی از وزن، یک صلاحیت ایشون میگن ناشی از وزن به صورت غیر مباشر. چرا اینو میگن؟ مرحوم آقای صدر قائل به اینه که در حقیقت استعمالات مجازی هم استعمال در موضوع له اما غیر مباشر. لذا ما تعبیر رو میتونیم بگیم آقا استعمالات ناشی از غیر وزن، صلاحیت ناشی از غیر وزن. یک صلاحیت سومی هم هست که از ناشی از مناسبت ذاتی است، صلاحیت ناشی از مناسبت ذاتی. مثل اینکه مثلا شما میگید زیدون در زیدون قائمون فاعل است، مبتداست. زیدون، جمله رو دقت کنیم، زیدون در زیدون قائمون مبتداست. این زیدون در چی استعمال شده؟ در زیدون. لفظ زیدون اول داره اشاره میکنه چیو؟ زیدون در زیدون فاعلون، زیدون قائمون. لفظ زید اولی دلالت بر زید دومی. اینجا وضع نه، مجاز نه. پس چیه؟ این مناسبت ذاتی است. چون شما به سبب شباهت این دوتا به هم از این به اون میرسید. پس اولین مسئله شرط استعمال صلاحیت ذاتی است. صلاحیت ذاتی یعنی این که لفظ بتواند اون معنایی که شما مد نظرت هست رو برساند. از سه راه ممکنی هست: یک وضع، دو ما اشاره میکنیم طبع که مجاز باشه، ایشون اشاره میکنه وضع غیر مباشر، سه صلاحیت ذاتی. عبارت چو میخونید دیگه عبارت ایشون رو نمیخونید. شرط دوم، شرط دوم اینه که بین لفظ و معنا یک مغایرتی باشه، دویتی باشه، وحدت دال و مدلول معقول نیست. چرا معقول نیست؟ به خاطر اینکه دال و مدلول متضایفانن، رابطه شون رابطه اضافه است. مقوله اضافه حتما در جایی پدید میاد که بین دو شیء باشه. یه نفر رو بتونه هم پدر خودش باشه هم پسر خودش، باید رابطه تضایف بین دو نفر باشه، بین دو شیء باشه. لفظ و معنا هم که دال و مدلولن بینشون رابطه تضایفه، چون تضایفه اینها هم باید دو تا باشن، دوئیت بینشون باشه. عبارت آقای صدر رو ببینیم، اینجا یه مطلبی داره رو مطلب بگید. میگن از ثانی، صفحه چنده؟ خب نداره، پس عبارت چو بعدم میخون. این عبارت اینم پس شرط دوم. سومین شرطی که آقای صدر بیان میکنه، میفرماید سومین شرط اینه: لحاظ عالی لفظ و لحاظ استقلالی معنا. شرط دوم زده، شرط سوم. سومین شرط اینه که باید در استعمال لفظ عالیاً لحاظ بشه، معنا استقلالیاً لحاظ بشه. اینجا یه سوالی مطرح میشه، چند نفر از آقای صد بپرسه آقا معنا چیه؟ حواسای من میگه معنا عبارت از صورت ذهنیه دیگه. میگه معنا چیه؟ میگه صورت ذهنی. میگه خود صورت ذهنیه مغفوله، مغفول و ننه. شما الان وقتی در رابطه با زید صحبت میکنید، در رابطه با زید صحبت میکنید یا در رابطه با زید ذهنی، زید خارجی؟ من اگه الان به شما میگم آب بیار، اینو میخوام یا صورت ذهنیه یا آب رو؟ من آب خارجی میخوام. پس نگاه بکنیم، ما از لفظ حرکت میکنیم، میریم سراغ صورت ذهنیه لفظ، صورت ذهنیه معنا. از صورت ذهنیه معنا حرکت میکنیم، میریم سراغ چی؟ شیء خارجی، عین خارجی. در اصطلاح فلسفی خوندید ما یه معقول بذات داریم یا معلوم بذات، یه معلوم بالعرض. اون معلوم بذات اونیست که صورت ذهنی است، معلوم بالعرض اونیست که در خارجه. یعنی الان که من دارم با شما حرف میزنم شما رو میبینم، اما در حقیقت اونی که معلومه برای منه صورت ذهنیه شماست که در ذهن منه. من شما رو عکس در ذهن من میفته، اون عکس ذهنی صورت ذهنی رو من ترتیب اثر براش میدم. پس از لفظ میریم سراغ صورت ذهنیه معنا، از صورت ذهنیه معنا میریم سراغ معنای خارجی، خود این خارجی. خب حالا ایشون میگه، یکی با آقای صدر سوال میکنه، میگه شما گفتید لفظ باید لحاظ عالی بشه. خب یعنی لفظ رو به ما هو و لفظ نبینید، بری برسی به معنا. به چی؟ به صورت ذهنیه؟ میگن آره. میگه صورت ذهنیه که خودش اصالت نداره، باید از صورت ذهنی هم عبور کنی برسی به شیء خارجی. پس چرا شما میگی لفظ باید لحاظ عالی داشته باشه، معنا لحاظ استقلالی، در حالی که معنا هم باید لحاظ عالی داشته باشه؟ چون معنا در حقیقت یه راهه، یه معبره برای اینکه ما به شیء خارجی برسیم. تو مثال پیادش کنیم، بنده به شما میگم آب، لفظ الف ب حرکت کرد به گوش شما، خود شما از لفظ منتقل میشی به صورت ذهنیه آب، از صورت ذهنیه منتقل میشی به چی؟ به آب خارجی. پس خود معنا هم استقلالیتی نداره، خود معنا هم دارای لحاظ عالی است. آقای سعد میگه درسته، این عالیتی که ما اینجا برای لفظ قائلیم و استقلالیت برای معنا منافات نداره، که در جای خودش یه کسی بگه آقا معنا هم باید مغفول عن باشه، صورت ذهنی هم باید مغفول عن باشه. لحاظ همون تصوره دیگه، لحاظ چیز غیر تصور نیست، لحاظ شدن یعنی تصور کردن. دقت کنیم، این لفظ لحاظ ممکنه به نظر خیلی چیز عجیبی بیاد، لحاظ کردن یعنی تصور کردن. شما وقتی تصور میکنی چیزی رو، صورت ذهنیه که در ذهن شما ایجاد شد، به وجود نفسی معلوم شد، علم به او پیدا شد، یه عبارت نخرهای همه. لحاظ کردم، تصور کردم، صورت ذهنیه را ایجاد کردم، به وجود ذهنی موجود کردم، اینا همش عبارت نخره هم. خب پس اولین نکته ای که حضرت آقای سعد می فرماید، عالی بودن رو شرط سوم بر استعمال بدونه. عالی بودن لفظ را. این سخن کاملم نیست، درسته یا نه که راجبش بحث خواهیم کرد، یه تکمله هم دارد انشاءالله فردا.